شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، همچنان همراه ما بمونید. در این ساعت همکارانم برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون میکنند. همراه با شما میشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. من پرویزیان با افتخار گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضور می‌کنم.
بیرویه چیز خیلی خطرناک و مهم است. گاهی اوقات این واردات لوکسه، یعنی هیچ نیازی بهش نیست. شنیدم برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود $500 میلیارد مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، متواضعی دولت جلوی این رو بگیره. این گزارش تحلیل و تفحصی که در اردیبهشت در مجلس خونده شد، در صحنه علنی مجلس، اون یکی حجم قاچاق 25.5 میلیارد دلار خیلی رقم بالایی است. ما قطعات بسیار ظریف و پیچیده رو خوشبختانه توانستیم بسازیم. در نیروی مسلح بعضی از قطعاتی که تصور نمیشد که قابل ساخت باشه خوشبختانه ساخته شد. محصولات قطعه‌سازی از این استفاده میشه. فرض بفرمایید که حالا این مثلا گزارش تلویزیونی، یک مصرف کننده فولاد شکایت میکنه که ورق فولاد رو به من نمیدن، مثلا لوازم خانگی حالا تولید میکنه، این احتیاج فولاد داره. یا مصرف کننده مواد پتروشیمی، شب تو خبرها تلویزیون این رو پخش میکنه. به نظر من همونجا وزیر محترم به اون وزیری که میشنوه این خبر، به اون بخشی که از این قضیه شکایت داره، همون شبانه تماس بگیره، تلفن بگیره، برای فردا قرار بذاره، فردا برن تا عصری مشکل برطرف. یعنی واقعا این جور میشه موانع و تولید رو برطرف شبانه. یه مطلب دیگر که جزء موانع تولید هست، مسئله مجوزهاست. مجوزها واقعا پیچ و خم‌های اداری عجیب و غریبی داره. مسئله تسهیلات بانکی و از دیگر که به نظر من بایستی به این توجه کرد. من البته قبلا پیشنهاد کردم که برای برطرف کردن موانع تولید یک کارگروهی تشکیل بشه از طرف رؤسای سقوفه. من نمیدونم تا حالا تشکیل شده یا تشکیل نشده. اگر نشده خیلی خوبه که این کارگروه تشکیل بشه و به صورت شبان روزی کار بکنن، چون تولید از همه چیز در بخش اقتصاد مهمه.
رفع موانع تولید و توسعه فضای کسب و کار، بهبود فضای کسب و کار، آزادی فضای کسب و کار و نکاتی از این دست. امروز میخوایم به همین بحث بپردازیم. یک سوال هم تهیه کننده محترم برای شما در نظر گرفته. ابتدا سوال رو از شما شنوندگان عزیز میپرسیم. به نظرتون مهمترین موانع توسعه کسب و کار چیست؟ یک، دشواری تأمین مالی از بانک ها. دو، دشواری اخذ مجوزهای کسب و کار. سه، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و سیاست‌ها. چهار، هر سه مورد قبلی. البته معموله که سوال‌ها چهار جوابیه و الا فکر کنم میتونست چهار پنج جواب دیگه هم بذاره. اینجا بلطه کنندم تایید میکنه. حالا شما یا یکی اینا رو انتخاب بکنید یا هر مورد دیگر مورد نظرتون هست جملتون رو بنویسید پیامک کنید 301035 در اختیار شماست و سوالات دیگرتون هم بفرستید. موضوعات هم که میخواید بهش بپردازیم رو حتما مطرح بکنید. حواسم به سوالاتتون هست، میبینم همین لحظه به من از که پیامک بفرستید مطمئن باشید سوالات شما در اولویت تایید کننده حواسشیست. من تقلب میکنم آنی از رو سوالای شما میپرسم. بله اجازه تقلب و داد که گفت اولویت با سوال مخاطبین هستش. بریم اتاق فرمان برگردیم برنامه شروع کنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب من دو شماره تلفن رو یادم رفت بگم، 2265 2285 و 2786 1035 هم در خدمت شما هست همواره و میتونید با این شماره هم تماس بگیرید، پیامتون رو بفرستید. 162 هم که شما رابطه‌ی سازمان هستش و اونجا هم میتونید نظرتون رو بدین در مورد به خصوص این برنامه و همینطور رادیو گفتگو. بسیار خوشحال میشیم مهمانانی که امروز در برنامه حضور دارن. چند مهمان در استودیو داریم، چند مهمان روی خط تلفن می آیند. جناب آقای الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی، سرکار خانم دکتر ممتاز، کارشناس اقتصادی و کسب و کار، جناب آقای علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی کسب و کار و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری. حالا به این بهانه ما به همه کارگران عزیزم تبریک عرض میکنیم، حتی با چند روز تأخیر، حالا بالاخره چون تو همکاران بخش اجتماعی من به مرز در واقع برنامه روز کارگر میپردازم، ولی به هر حال نمیشه از نقش نیروی کار در تولید و کسب و کار گذر کرد. به همین دلیل امروز در خدمت شما هستیم. این سه عزیز در استودیو حضور دارند. آقای دکتر مصطفی صفاری اقتصاددان هم روی خط تلفن برنامه هستند. چون ایشون از ما یه خورده دورتره، ایشون بخوام بیاریم وارد بحث بکنیم، اول با ایشون شروع کنم به صحبت. آقای دکتر صفاری سلام، روزت بخیر.
سلام علیکم خدمت شما، مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم دکتر فرزین.
آقای دکتر، موضوع شعار سال، جهش تولید، رفع موانع تولید و توسعه فضای کسب و کار. یکی دو دقیقه همین خلاصه اولش اصل قصه رو به ما بگو تا ما در واقع طرح موضوع کنیم با مهمانان داخل استودیو.
ببینید دکتر، معمولا تولید تو هر اقتصادی از سه چیز تشکیل شده: یکی نیروی کار، یکی سرمایه و یکی تکنولوژی. وقتی ما خواهیم رشد تولید داشته باشیم، هم باید بهره‌وری نیروی کار بره بالا، هم تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری به وجود بیاد، هم تکنولوژی به روز باشه، خلاصه که ما رشد باشیم. پس هر فردی میتونه هم به عنوان نیروی انسان کارا عمل کنه، تجربهش ببره بالا، میتونه پسندازهایی که داره دست به سمت تولید سوق بده و سرمایه گذاری کنه. حالا یا خودش بری بنگاه را بندازه، یا نه بره تو بازار سرمایه پولش بده به بنگاه فعال که افزایش سرمایه بده، تولید رو رونق بدن. و بحثش ورود تکنولوژی و دانش بنیان شدن تولیداته به جای خام فروشی و اینا. خب مقام معظم درباره امسال بحث مشارکت مردم رو گفته، یعنی دولت قرار نیست این کار کنه، قرار مردم عملا موتور محرکی تولید در اقتصاد بشن. خب اما متاسفانه وقتی میدیم نرخ بهره میره بالا، یعنی اینکه آقا پسنداز تو نه یا تولید، بیا بده بانک یه سود بالایی بگیر. و میبینیم همونطور که شما میدید در ادبیات استاد کلان، افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه گذاری میشه. و متاسفانه ما از آخر سال که یه دفعه نرخ بهره رو بردن 30% بانک ها و 34% سالانش میشه، باعث شده که متاسفانه هزینه پول برای تولید به شدت در سال جدید بالا بره و این خلاف شاید اون جهش تولیدیه که وجود داشته باشه.
شما بلافاصله رفتی سراغ تأمین مالی.
بله.
خب در مورد آزادی کسب و کار و شاخص آزادی کسب و کار، رتبه ایران در جهان، اینا در مورد اونم نظر
دید؟ نکته بعدی هم همینه، ما وقتی بخش خصوصی رو میخوایم وارد کنیم یا بحث خصوصی سازی اقتصاد، مشارکت در از مردم تو اقتصاد، دیگه بعد قیمت گذاری دستوری رو بذاریم کنار، کسب و کار راحت مجوز بگیره و نیاد تو چارچوب قید و بندهای در از وزارتخانه مختلف باشه، رو قیمت گذاری، رو محصول، و شاهد این باشیم که بنگاه ها برای سود وارد اقتصاد میشن، بنگاه ها خیریه نیستن، کارهای عامل منفعه و کال عمومی وظیفه دولته، بنگاه اقتصادی دنبال سود هستن و وقتی دولت میاد تو قیمت گذاری دخالت میکنه، وقتی میاد تعیین میکنه یا مثلا همین نرخ ارز صادر کننده رو میگه شما باید بید به این قیمت ارزتون رو صادر کنه، از اون وقت مواد اولیه شده با دلار آزاد میخره، روی تناقضای هستش که میبینید. همین نامه‌ای که هفته پیش هم 10 تا از سندیکای بزرگ در تولیدی به مقام معظم رهبری نامه نوشتن که آقا این فاصله ارز نیما و ارز آزاد یک اجافیه به تولید و این خلاف اون بحث در از مشارکت مردمیه، این بیشتر قیمتی دستوری و دخالت در بازاره. ما بالاخره باید رویه‌مون عوض کنیم، باید قیمت پول بیاره پایین، باید دستکاری رو بازارها رو کم کنیم که خود به خود شاهد مشارکت مردم بشیم. الگوهای پیشرفت اقتصاد هستش، میتونیم بهم ببینیم. ما باید به گونه عمل کنیم که وقتی سرمایه‌گذار تصمیم میگیره در تولید، راغب باشه که تولید کنه، نه راغب باشه احتکار کنه یا خدای نکرده پولش از مملکت ببره بالا. هر زمان که تو محافل اقتصادی بحث این بود که حالا چه کار تولید کنیم، از این شما نگاه کنید، ما معافیت ها حالا خوشبختانه برداشتن، مثلا برای بنگاه های اقتصادی بود اگر بالای 500 میلیارد تومان شما سود کنید تمام معافیت ها حذف میشه. خب اینا چیزه بود که توی قانون بودجه خلاف سرمایه گذاری و خلاف حمایت از بخش خصوصی بود.
آیا تو با برداشتن معافیت ها موافقی یا مخالفی؟
بله،
بالاخره با معافیت مالیاتی موافق یا مخالف؟
معافیت مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاریه، فرضاً کسی که داره تولید میکنه باید معافیت داده بشه، کسی که دلالی میکنه، کسی که اون محصول مخفی میکنه.
خب این بند سینه فلان فلان که در لایحه بودجه کمیسیون اقتصاد هم باش خیلی موافق نیست، اون سقف معافیت مالیاتی برای معاملات در بازار سرمایه گذاشتن، در مورد اون چی نظرت؟
میگم دیگه، اون هم برای صندوق‌های سرمایه گذاری بود. ببینید ما سرمایه‌گذاری در بازار مستقیم که کمتر تو دنیا تو میدن به سمت سبدگردان‌ها و صندوق سرمایه گذاری. خب صندوق سرمایه‌گذاری فرض کنید صندوق بزرگی رفته اوراق دولتی گرفته سود بالای 500 میلیارد، گرچه خود اوراق معاف از مالیاته، اما با این بندی که گذاشته بودن دوباره بعد این صندوق مالیات میداد، یعنی یه فرد خودش اگه میرفت میخرید مالیات نمیداد، اما چون سرمایه غیر مستقیم داده مالیات میده. یا شرکت مثل ملی، مثل فولاد که حجم بزرگی دارن و سوداشون خیلی بالاست، وقتی اینا مشمول مالیات های عدم معافیت مالیاتی میشه، یعنی اجراف میشه به اون صندوق بازنشستگی که سهامدار اینا هستش یا کل بازار سرمایه. بالاخره باید به نظر میرسه که ما مصوباتمون تشکیل سرمایه رو در اقتصاد رونق بده، نه اینکه فراری بده.
آقای دوست، بحث رو جای جذابی رسوندی، فرصت داری امروز همراهت باشیم دیگه در طول برنامه؟
در خدمت هستیم. حالا
من برمیگردم به شما، بیایم داخل استودیو. خب از آقای الفت نسب شروع کنیم. جوانتر از همه هم هستی، تو کسب و کار مجازی و اینا هم هستی و اینا. کسب و کار مجازی می داریم؟
من عرض سلام
دارم. طنز شروع کردم که حرفاتو بزنی.
بله، و شنوندگان، بله داریم، کسب و کار مجازی داریم، خیلی هم تعدادشون زیاده.
رونق هم دارن؟
که اتحادیه دارن. رونق نه، حقیقتا آن چیزی که باید امروز باشه و جایگاه کسب و کارهای آنلاین باشه نیست نسبت به حداقل کشورهای دیگه.
افراد نسب دلوره تو برشماری.
بله.
مشکل زیر ساخته، مشکل اعتماد کم خریداران به شیوه خرید مجازیه، مشکلات پروانه‌های کسب و اینهاست، مشکل پهنای بانده، مشکل سکوهای مثلا متناسب داخلیه. خوشبختانه راحته.
بله، رو مجوزها که تقریبا میتونم بگم خیلی تسهیل شده در سالهای گذشته. امروز دیگه شما به راحتی میتونی مجوزت رو دریافت کنی.
همون مرکز مجوزه اینا وزارت اقتصادی مدت تسهیل کرده.
بله، از طریق اون سامانه و کاراش توسط اتحادیه انجام میشه. امروز مشکل مجوز نداریم. مشکلات بیشتر در حوزه اختلالاتی هست که داریم، چه در اینترنت و چه در محدودیت هایی که در این سالها ایجاد شده. امروز کاربران ما هزینه هنگفتی،
اینترنت یعنی باعث میشه مثلا
نوسان داریم، هزینه های هنگفتی بابت
یعنی درگاهتون
دریافت اینترنت پر سرعت بدون محدودیت داریم. امروز همه دارن از فیلتر شکن استفاده میکنن بابت سیاست هایی که خب حالا حاکمیت داشته در طول این سال.
ممنوع فیلتر شکن نباید استفاده کرد، یه قانون کشوره، میگه سکوی داخلی.
خیر، امروز همه دارن استفاده میکنن و درآمد بسیار هنگفتی.
خب اگه بخوام تو چارچوب قانون صحبت بکنیم نمیتونیم بریم روی من
بخوام بگم که اجازه بدید
سکوهایی که داخلیان
من دارم یه خورد عمیق‌تر بحث رو میکنم.
بله، ما نداریم نداریم این سکوها رو، قابلیتشو ندارن، باید تقویت بشن، استقبال نمیشه.
اگه میخواد شما
بگی شما
دلیلشون عرض من عرض کردم عمیق‌تر دارم صحبت میکنم. ما یه سری محدودیت ها داریم، اینترنت اونم اختلال داره. بله، خرید فروشمون از طریق سکوها داره انجام میشه، مشکلی نداریم. امروز یه تعداد زیادی از مردم دارن از شبکه‌های اجتماعی خرید میکنن که در کشور فیلتره با استفاده از VPN، شما نمیتونین رو جلوش رو بگیری و سکوها هم هستن در کنارش. دولت هم اومده یه سری مشوق‌هایی گذاشته، ولی خب به هر حال زمان میبره تا مردم بخوان کم کم بیان از سکوهای داخلی خرید کنن. بنابراین بازاری که ما امروز باهاش مواجهیم یک بازار کم رونقیه. تقریبا در بازار خرده فروشی 5% آنلاینه و این عدد در ترکیه نزدیک به 20%، در چین نزدیک به 50%. ما 5% آنلاینه و 95% مردم دارن هنوز از بازارهای آفلاین میخرن. این یه بخشش هست. بخش بعدیش هم موضوع که فرمودید، اعتماد مردم. مردم اون اعتماد لازم رو به این کسب و کارها هنوز ندارن. دلایل مختلفی داره، فرهنگ سازی نشده. دائما در رسانه ها در خصوص جرائم این نوع کسب و کارها داره صحبت میشه. آموزش خاصی نبوده. به نظر میرسه اگر اینها اصلاح بشه وضعیت ما بهتر میشه. مردم ما خیلی علاقمندن.
آموزش عمومی؟
آموزش عمومی
یا آموزش خود همکارانتون؟
نه، ما همکارانمون
آموزش نشه اتحادیه شما بعد آموزش.
بله، ما که اونجا مشکلی نداریم، تعداد کسب و کارام خیلی زیادن. مردم باید ببینن ببین براشون یه آموزش گذاشته بشه که خرید اینترنتی که انجام میدی اول چطور یه خرید اینترنتی امن انجام بدی و بعد چه کمکی میکنی وقتی خرید اینترنتی انجام میدی به محیط زیست، به خدا نکرده به وجود نیامده، یعنی حوادث و قصلاحازا، و مردم رو بیشتر درگیر کنه. موضوع به قول من مهمتر هم این که واقعا وضعیت بازار مخصوصا در یک سال اخیر به شدت دوچار مشکل کرده. مردم قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده. این رو ما
خب اون چه دیگه عمومی سالا چه کسب و کار مجازی چه
خب وقتی که اینطوری بشه دیگه خیلی کسب و کار اینترنتی اولویت نیست. میگه آقا میخوام یه چیزی بخرم ولم کن میرم سر کوچه ها میخرم دیگه، اصلا ذهنم به این نمیره که برم خرید اینترنتی.
به برمیگردم این بحث رو میخوام بیشتر ادامه بدیم. میخوام یه مقدار از دید در واقع موانع توسعه کسب و کار به طور کامل باز بیشتر برامون بگی. آقای حیدری، آقای دکتر صفاری شنیدین بلافاصله شروع صحبتشون رفتن سراغ تابع تولید و گفتن نیروی کار، سرمایه، فناوری، دانش بنیان، اینا رو بذاریم کنار هم توی یک فضای باثباتی بتونیم جشن تولید رخ بده. از پیشکسوتان جامعه کارگری هم هست. به هر حال نیروی کار، تولید هر آنچه میگیم توسط نیروی کار اتفاق میفته. آیا این نیروی کار ما همان نیروی کاری که باید جهش تولید رو محقق کنه هست؟ آموزش لازم رو دیده؟ بهره وریش در اون سطحی که طبق برنامه قانون برنامه باید باشه وجود داره؟ گیروگرفتایی رو داره، درگیر دغدغه هایی که نمیتونه اون بهره‌وری رو داشته باشه، فرهنگ کار جایگاه مناسبی داره نداره؟ بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمان گرامی و جناب دکتر صفاری و شنوندگان برنامه شما عرض سلام و ادب دارم و همچون که شما فرمودید این هفته کارگر و روز کارگری که گذشت رو به همه کارگران و جامعه کار تولید ایران به طور کلی عرضم به حضور شما تبریک عرض میکنم. من اگه اجازه بدین از یه شاخص شروع کنم به اون صحبتی که شما میخواین. ببینید تورم یک پدیده‌ای که تمام همه کشورها به شکل کم و بیش وجود داره، ولی تمام اقتصادها مقاومت میکنن از اینکه نرخ‌های بالا رو تجربه کنن. چرا؟
همه کشورها تورم دارن؟
نه نه، میگم 2%، 1%، شاید کمتر، شاید هم یکم بیشتر، ولی
5-6 تا کشور داریم تورم دو رقمی بالا اینجوری،
ولی مقاومت میکنن و تمام سیاست‌های خودشون رو منعطف میکنن به اینکه جلو رشد تورم رو بگیرن. اقتصاد بزرگ هم همین کارو میکنن. بله. چرا این کارو میکنن؟ این چراش خیلی مهمه و شاید یکی از پاسخ‌های بسیاری از سوالاتی باشه که الان ما اینجا داریم مطرح میکنیم. وقت تورم از یه عددی بالاتر میره، رفتارها رو تغییر میده، رفتار مصرف کننده رو تغییر میده، رفتار تولید کننده رو تغییر میده. مثلا تو تولید من عرض کنم خدمتتون، وقتی تورم روندش روند فزاینده و تکراری باشه، تولید کننده بیشتر رغبت میکنه که کالاهاشو دپو کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اثر قیمتی انتظاری آینده برای او سود بیشتری داره تا اینکه تولید بکنه و تولیدشو به فروش برسونه. به عبارت دیگه اگر که امروز کالاش رو به قیمت آریال بفروشه، ممکنه فردا همین اثر تورمی مجبور کنه اونو که مواد اولیه اون کالا رو به بیشتر از قیمت آریال بخره. پس طبیعتاً داره بهش دیکته میکنه که شما توی یه سطحی از فروش برای نگه داشته واحد تولیدی خودت عملیات تولیدی انجام بده، بقیه رو در قالب کالای ساخته شده در حال ساخت یا مواد اولیه دپو کن، نگه دار، برای اینکه این باعث میشه که سود تو رو ماکسیموم تر بکنه.
خب ببینید، یعنی عرضه اون میکنه. چرخه در واقع کامل عرضه کالا به بازار و تنظیم بازار رو به هم میده.
دقیقاً
اینو موافقم با شما.
الگوی مصرف
چه تأثیری که روی رفتار کارگر و فرهنگ کار میذاره؟
حالا برمیگردیم رو تقاضا. رو الگوی تقاضا و مصرف هم اثر میذاره. به عبارت دیگه شما بسیاری از کالاهایی که ویژگی مصرفی دارن، ویژگی سرمایه پیدا میکنن. الان شما ملاحظه میکنید که خیلی از کالاهایی که مازاد تقاضا براشون تو بازار وجود داره، به دلیل اینه که فرد احساس میکنه که اگه نخره باید گرونتر بخره و اینو نگه
میداره. کالای مصرفی تبدیل شده به کالای
سرمایه تبدیل میشه. خب ببینید، تو همین دوتا مقوله که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، عملا تولید قربانی میشه. در حقیقت شما به یه بنبستی در جریان تولید و مصرف میرسی که اساسا دیگه تولید قربانی میشه.
آنچه شما گفتید من کامل قبول دارم، برمیگرده به سیاست های اقتصادی کلان،
برمیگرده حالا به این که
در حوزه پولی.
بله، حالا برمیگردیم به این که ما چرا موفق نمیشیم تورم رو کنترل کنیم. این سوال بزرگیه که باید بهش پاسخ بدیم. شما اگر تو روند اقتصاد ایران رو 30-40 سال گذشته نگاه بکنید، دوره های مختلفی رو از یه سری شاخص های اقتصادی میبینید که توش نرخ بیکاری، انباشت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و و و چیزهای دیگه توش وجود داشته که وقتی که شما نگاه میکنی میبینید در زمانهایی این شاخص ها به بهترین شکل ممکن خودشون نشون بدن که ما درش ثبات داشتیم، اتفاقا نرخ تورممون کنترل شده بوده و نرخ‌های پایین رو تجربه میکردیم. چرا ما باید بریم به سمت این که تورم رو فزاینده داشته باشیم؟ تورم حاصل چه چیزی هستش اساسا؟ در حقیقت وقتی ریشه یابی میکنیم در اقتصاد ایران، میبینیم که منشأ تورم تفاوتی است که بین منابع و مصارف دولت به عنوان یک اقتصاد بزرگ و تاثیرگذار در ایران خودش رو نشون میده. از چه طریق این تورم رو ایجاد میکنه؟ از طریق ایجاد بدهی برای خودش، چه تو بازار مالی چه بازار پولی. وقتی این افزایش پیدا میکنه و یه ضریب میخوره، دولت رو به سمت یه ناپایداری به حرکت میده. تو اقتصاد کلام میگن چطور اینو به پایداری میرسونی؟ میگه از دو راه من این کارو میتونم بکنم. یکی این که بدهیای خودمو از طریق افزایش مازاد درآمد سالهای آتی اینو آفست بکنم، به قول معروف تهاتر بکنم. یا اگه این کارو نمیتونم بکنم با اثر قیمتی این کارو میکنم، تورم ایجاد میکنم، چون نسبت بدهی های من به قیمت های بدهی، به قیمت های ثابتم نسبت به جی دی پی نسبت تغییر نکنه. به عبارت دیگه اگر مخرج کسب افزایش پیدا بکنه، صورت کسب که عدد ثابت بدهی دولت ثابت بمونه، این نسبت کاهش پیدا میکنه و به سمت در حقیقت پایداری مالی حرکت میکنی. اگر صورت کسر شما که بدهی دولته که از طریق انتشار اوراق مشارکت، از طریق استقراض از سیستم بانکی و سایر پیمانکاران و طلبکارانش از جمله تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که روز به روز داره این طلب افزایش پیدا میکنه، این نسبت بزرگ بشه، دولت قادر نیست این کارو بکنه و تورم رو ایجاد میکنه، ناخواسته ایجاد میکنه که بتونه نسبت رو ثابت نگه داره. یه عدد میگم که شما بدونید که این واقعیت از کجا میاد. ما سال 1391 35000 میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار بود. اون سال فکر میکنم دلار حدود 1000-1200 تومان بود اگه اشتباه نکنم. اگه همون بدهی رو فرض کنیم و فرض کنیم از سال 92 به بعد دولت همه بدهی خودش رو پرداخت کنه، هیچ بدهی هم باشه دیگه نداره که داره، شما همون الان به قیمت‌های بازار ارز امروز چنج بکنید، 35 میلیارد دلار یا 30 میلیارد دلاری که طلب سازمان در اون موقع بوده، الان یه چیزی بوده 1,800,000 میلیارد تومان، حدود 1800 همت طلب ارزش طلبش بوده، اصلا هیچ فعالیت اقتصادی هم نمیخواد بکنه، فقط و فقط ارز بگیر بذاره کنار. الان ما در بهترین شرایط ما 500 همت از دولت طلب نداریم. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که طلب یعنی دارایی من داره کاهش پیدا میکنه، کیک اقتصادی که تغییر نکرده، پس این دارایی من یه سمت سوی رفته، دقت میکنید، باعث این شده که دولت تونسته خودش رو امورات خودش رو بگذرونه. پس تورم رو کنترل کنیم، تمام آسیب هایی که داریم به تولید میزنیم، به مصرف میزنیم، به ناترازی ها میزنیم، به ناکارایی ها میزنیم، به مصرف ارزم به حضور شما غیر مؤثر میزنیم. الان ما ناترازی انرژی داریم، حاصل چیه؟ حاصل قیمتی. میخوام اینو بگم خدمتتون که دولت برای اینکه مسائل و مشکلات خودش رو پوشش بده، آقای دکتر به خوبی بهش اشاره کردم، مداخله قیمتی میکنه و هر چقدر که وضعیت از این حالت به سمت مخربتر پیش بره، این مداخله قیمتی ها رو و دخالت های دولتی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که اساسا دیگه بازار معنی پیدا نمیکنه.
بالاخره در مورد بخش کارگری میخوای چیزی بگی؟
بخش کارگری هم متاثر
از بدهی تامین اجتماعی
است دارم خدمتتون،
چیزی که ذوب شده در اثر تورم، اثرش رو محیط کارگری و کارخانجات
شما اشاره کردی به بهره وری نیروی کار. نیروی کاری که دغدغش معیشته و سال به سال ارزش نیروی کار کاهش پیدا میکنه. من اشاره میکنم به این موضوع که شما مثلا اگر دو دهه قبل یک کارگری همین کاری که امروز داره میکنه رو همون موقع انجام میداد، 8 ساعت کار میکرد و بیشترم کار نمیکرد، زندگی بهتری نسبت به امروزی داره که به جای 8 ساعت 16 ساعت داره کار میکنه. به عبارت دیگه ما ارزش نیروی کار رو به قیمتهای ثابت داریم مرتب کاهش میدیم. چرا؟ باز هم اثر مداخله قیمتی دولت. شما امسال تو شورای کار دیدید و شورای کار سال گذشته دیدید و سبد معیشت کارگری که به هر حال داره مرتب توسط مراجع رسمی و غیر رسمی اعلام میشه و سهم مزدی که در اون هست.
خب اتحال من باز با شدون صحبت میکنم تو همین برنامه امروز باشم مارپیچ دستمزد تورم با هم صحبت
مارپیچ دستمزد تورم
بس بسیار جدیه.
من با شما حتما صحبت کنم.
خانم دکتر ممتاز، من خواهش از شما اینه که تو این فرصت، چون بخیر الان دقایق طولانی شما سکوت کردین، عذرخواهی میکنم چون یه مهمانم داریم مرتبط با بحث اتفاقا شما و آقای حیدری، ایشون قطعا صحبت خواهند کرد، تا اینجای بحث میخوام دیدگاه شما رو بشنویم و بگیم بحث بهره‌وری نیروی کار و تاثیر نیروی کار در جهش تولید در این زمینه نظرتون رو بشنویم، جمله خیلی کوتاه که من مهمان رو بیارم رو خط بعد گفتگو رو ادامه میدیم.
به نام خدا و عرض سلام. ببینید وقتی بحث صحبت تولید و این مباحث میشه، اینجوری نیست که ما یه فرمول ببندیم بگیم که اگر این دو تا چهار تا بشود مسئله حل میشه. دوستان هر کدوم از یک منظری به این منشور نگاه کردن. ببینید حکایت همون ابر و باد و ماه و خورشید و فلکه، یعنی تمام این ساحت های مختلف فرهنگ، ساحت حقوقی، مقررات، ساحت اجتماعی، ساعت سیاست‌گذاری‌های مالی و اقتصادی، بازار پول، روابط بین